گفتگوی علمی از رادیو گفتگو.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. با برنامه دیگری با موضوع مقایسه توانایی‌های ایران در تولید واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای منطقه در خدمتتون هستیم.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر اسقر عبدولی، خواهش میکنم خودشون معرفی بفرماین.
خواهش میکنم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمان گرامیمون آقای دکتر مصطفی عزیز. بنده دکتر اسقر عبدولی هستم، تخصص اصلیم ویروس شناسی پزشکی هست و قریب به 15 ساله که روی واکسن کار میکنم، هم به صورت در واقع تحقیقاتی و هم به صورت صنعتی. در دوران کرونا هم با در واقع فناور واکسن کوویران برکت بودم. انشالله در خدمتتون خواهم بود.
متشکرم. آقای دکتر احسان مصطفی هم معرفی اجمالی لطفاً.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر یزدانیان و شنوندگان عزیز. بنده مصطفی هستم، اپیدمیولوژیست، عضو هیئت علمی انیسیت پاستور ایران، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انیسیت پاستور ایران. از ابتدای کووید من و همکارانم درگیر حوزه های مختلف مرتبط با بحث کرونا ویروس بودیم و به طور خاص در یک سال گذشته در بحث کارآزمایی بالینی واکسن پاستور کوک مدیر پروژه کارآزمایی بالینی این واکسن بودم.
متشکرم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، سرکار خانم سیما غفاری، تهیه کننده محترم، و سرکار خانم آسیه همتی، صدابردار محترم، هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی و با بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون کمک بکنید که انشالله برنامه های کیفی تر و مناسب تری رو ارائه بکنیم. مهمان تلفنی داریم: سرکار خانم دکتر دلارام درود، معاون تولید، رئیس مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام و عرض ادب خدمت شما، مردم خوبمون و همکاران خوبم که در استودیو حضور دارن و دستندرکاران برنامه خوب رادیو گفتگو.
متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، اختیار دید.
بناست که انشالله در این برنامه در مورد توانایی‌های ایران در تولید واکسن کرونا صحبت بشه و مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه. در سال 98 اواخر 98 که بالاخره این ویروس کرونا وارد جامعه جهانی شد و مشکلاتی رو برای همه جوامع درست کرد، ایران هم مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته شروع کرد به اقداماتی و فعالیت‌های پژوهشی در راستای تولید واکسن. یکی از عزیزانی که ما این جلسه رو در خدمتشون هستیم و این گفتگو رو انشالله با ما همراهی میکنن جناب دکتر اصغر عبدالی هستن، فناور کوبرکت. من خواهش میکنم یه توضیح مقدماتی در مورد کوبرکت بفرمایید و فعالیت‌هایی که جناب عالی داشتید برای تولید این واکسن در خدمت.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما واکسن کوویران برکت در واقع اولین واکسن تماماً ایرانی هست که کاملاً توسط محققین داخلی کشور دیولپ شده. استارت این پروژه از اواخر سال 98 بوده، یعنی اولین مواردی که در واقع کرونا در کشور گزارش شد ما پروژه را استارت زدیم و به لطف خدا پریکلینیکال استادیش را انجام دادیم. بعد از اینکه نتایج پریکلینیکال در واقع خوب بودن، ورود کردیم به در واقع بحث آماده کردن سی تی دی و اینا را در اختیار غذادارو قرار دادیم. غذادارو بعد از چندین مرحله داوری و اینا کد اخلاق را داد و وارد مطالعات کلینیکال ترایال شدیم. تا با امروز که من خدمتتون صحبت میکنم بالغ بر بالای 14 میلیون دوز در واقع توزیع شده در کشور، بالای 10 میلیون دوز تزریق شده در کشور و به لطف خدا ایمنیزاییش حداقل از واکسن های خارجی اگه بالاتر هم نباشه در حد اونا بوده و مقاله در واقع پریکلینیکالش چاپ شده، مقاله فاز 1 و 2 هم داوری شده و مقاله در واقع واریانتاش هم داوری شده که انشالله به زودی این هم چاپ خواهد شد. و
آقای دکتر فرمودین تماما ایرانی، میتونین تفاوتش رو بفرمایید با واکسن های دیگه؟
بله، من خدمتتون عرض خواهم کرد. تا زمان در واقع واکسن برکت همه واکسن هایی که در کشور ما واکسن های ویروسی انسانی که تولید شده یه قسمت شما تماما وابسته بودیم به خارج. برای مثال سال 1346 پروفسور میرشمسی که پدر علم واکسن هست بذر واکسن سرخک رو از ژاپن آورده. دهه 50 ما پولیو که تولید کردیم از دبلیو
اچ او. تا سال 98 ما هیچ واکسن تماما داخلی نداشتیم.
تا اینجوری بگم تا زمان کوویران برکت بله. ما واکسنی که هم بذرش یعنی در داخل دیولپ شده باشه و بله. کاراکترایز شده باشه و هم خطش توسط بچهای داخل ما راه اندازی شده باشه نداشتیم. خب بله. بذر ما همیشه از خارج می آوردیم، یعنی بذری که اساس و آنتیژن واکسن هست همیشه از خارج می آوردیم، ولی خوشبختانه از زمان یعنی کرونا این بذر تماما در واقع تو ایران کاراکترایز شده و با بذری که بومی کشورمون هست ما این واکسن ها تولید کردیم و به خاطر این ما در آینده اگر تغییراتی هم واریانت های مختلف شکل بگیره سریع میتونیم در واقع اینو وارد چرخه تولید کنیم و سریع استراتژی تولید رو عوض کنیم.
متشکرم. آقای دکتر مصطفی شما توضیح مکملی دارین؟ چون انستیتو پاستور ایران هم بالاخره یه قدمت 100 ساله داره در ایران.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بفرمایید توضیح در مورد تاریخچه انستیتو پاستور و فعالیت‌هایی که در حوزه واکسن انجام داده خدمتتون عرض بکنم. بحث تخصصی تولید واکسن سرکار خانم دکتر درود تشریف دارن که معاون تولید ما هستند و خب ایشون تخصصی میتونن ورود بکنن و اگر توضیح تکمیلی باشه که قطعا از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. انستیتو پاستور ایران همونطور که مستظر هستید یکی از قدیمی ترین مؤسسات پژوهشی و تولیدهای کشور محسوب میشه که این مؤسسه سال 1299 تأسیس شده و خب جزئی از شبکه بین‌المللی انستیتو پاستور هست و خب مؤسسه ای است که موقوفه هست و ساختمونی که در تهران ساختمون اصلی انستیتو محسوب میشه موقوفه مرحوم میرزا عبدالحسین فرمانفرماست و در طول خب بیش از 100 سال یعنی 101 سال در حقیقت تأسیس انستیتو پاستور هستیم واکسن های مختلفی رو این مؤسسه تولید کرده. خب مسلم اینه که در بد و راه اندازی مؤسسه ارتباطات خیلی با فرانسه نزدیک بوده و خب خیلی از واکسن ها و از جمله بحث واکسن هاری که یکی از مهمترین واکسن هایی است که در سالهای اول مؤسسه دیولپ میشه و راه اندازی میشه هاری انسانی بر اساس بذری است که از فرانسه آورده شده. اما میخوام اشاره کنم که در موقوفه مرحوم میرزا عبدالحسین فرمانفرما اشاره شده و در متن اومده که خانه‌ای بنا کردم که در آن مایه آبله بیزیان بسازند و سگهای هارگزیده را درمان کنند و با امراض مقاربتی مبارزه و بالاخره برای تمام امراض انسانی و حیوانی مایه های مبارزه و معالجه فراهم کنند. یعنی واقع انیستیتو پاستور اصلا انیستیتو رو ماهیتا برای تولید واکسن وقف کرده و خب در طول 100 سال حالا این تاریخچه تقریبا 4 سال بعد از تاسیس انیستیتو پاستور تو 4 سال اول واکسن های دامی هم در مؤسسه پاستور تولید می شده از جمله سیاه‌زخم و تاون گاوی که بعدن مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی در سال 1303 شکل می گیره. در این طول دوره 100 ساله واکسن های متعددی مثل آبله، مثل وبا، مثل هاری که عرض کردم خدمتون، حسبه، این واکسن ها نه تنها برای استفاده داخل کشور بلکه برای صادرات و اقصا نقاط دنیا. ما حتی در مقطعی از زمان به کشور فرانسه هم صادرات واکسن در حقیقت داشتیم و همین با مؤسسه خوشبختانه روبرو هستیم که یک قدمتی دارد و این قدمت خودش دانش زیادی رو در طول دهه ها هم افزایی دوش اتفاق افتاده.
تا این که من ایرانیشو میخوام یه مقداری حالا خانم دکتر اگه صدای ما رو دارید شما هم کمک بکنید
تخصصی میتونن ورود کنن.
اولا که خب اول صحبت باید واقعا تبریک بگم به جناب آقای دکتر عبدالی مجموعه برکت و شرکت شفا فارمه که واقعا بله کار بزرگی کردن. همونجور که گفتن حالا از سال 98 که حالا شروع کرونا بوده شاید اصلا اون موقع کسی هنوز به صورت خاص در واقع به جز انیستیتو پاستور که حالا شبکه تشخیص رو از همون ابتدا شروع کردش به دیولوب کردن در سطح کشور که حالا آقای دکتر مصطفی توضیح بیشترشون میدن که الان ما حدود 500 تا آزمایشگاه تشخیصی تو سطح کشور داریم. خب ورود به واکسن از همون ابتدا
500 تا آزمایشگاه فقط انیستیتو پاستور داره در سطح کشور تشخیصی
تحت مدیریت این شبکه ها توی شهرهای مختلف تحت مدیریت انیستیتو پاستور و نظارتش دارن تو کار تشخیص کرونا فعالیت میکنن.
یعنی
حالا
ما مثلا 31 استان داریم 31 15 تا
تقریبا. بله چون بعضیا حالا بالاخره دانشگاهی هستن، آزمایشگاهی خصوصی هستن، تعدادشون بالاست که میگم حالا
ولی با مدیریت انیستیتو پاستور.
بله تحت نظارت انیستیتو پاستور شبکه ها شبکه راه اندازی شده و نظارت میشه بر روند فعالیت.
خانم دکتر هم جناب عالی کمک کنین، هم آقای دکتر مصطفی هم آقای دکتر عبدالی. ببینید بالاخره با این بحث واکسن سازی که توی ایران اتفاق افتاد و کو ایران برکت عرض کنم خدمتتون، این اتفاقاتی که افتاد خب رسانه‌های معاند مخالف و منتقدینی که بودن بالاخره هی مرتب تلاش کردن که ابهام ایجاد بکنن. ما اگر بتونیم در این جلساتی که خدمتتون هستیم، در این گفتگوهایی که داریم صحبت میکنیم، یه مقدار این ابهامات جامعه رو برطرف بکنیم خیلی ارزشمنده.
دیر در واقع به جمع شما پیوستم، الان دقیقا نمیدونم چه کسایی توی اونجا حضور دارن یا اینکه
دو نفر ما در خدمتشون آقای دکتر عبدالی و آقای دکتر مصطفی
عادت کردیم تو انیستیتو پاستور خب بالاخره حرف درست میزنیم و درست هم فکر میکنیم و عمل میکنیم. بله. ببینید من میگم اول شروع کردم با واقعا دستمریضات جانانه به گروه برکت و حالا محققینشون که این واکسن رو حالا از سالی که خودشون گفتن 98 تا الان حدود 13-14 میلیون دوز تحویل شده و واقعا هم داره در سطح کشور با عوارض جانبی کمی که گزارش شده مصرف میشه. اما این که ما ببینید داریم به مردم اطلاعات میدیم و این که بخوایم بگیم که حالا صرفاً از 0 تا 100 ایرانی بودن افتخار بسیار بزرگیه، اما من بخوام از نقطه نظر چرخه تولید واکسن جلو برم. ببینید ما که واکسن ساز هستیم میدونیم که چرخه تولید واکسن 6 مرحله اصلی داره. بله. مرحله اولش همون توسعه یا اکتشاف یا همون به اصطلاح حالا علمی تر بگن ریسرچ و دیولپمنت یا R&D ما هستش. بله. بعد به مرحله آقای دکتر فرمودن پیشبالینی و مراحل مختلف بالینی که بره به سمت اخذ مجوزهای تولید، تولید انبوه و کنترل کیفیت و مراحل ورود به بازار. ببینید آنچی که حالا به دید من که حالا تو کار تولید بودم افتخار اینو داشتم که در کنار همکارانم هم حالا سالها توی امر تولید باشیم، بحث در اینه که این چرخه همون جوری که حتی اسماش هم من بخوام پشت سر هم بگم یک چرخه طولانی، یک فرایند طولانی و چند بعدیه. دیسیپلین وسطش گفتم اخذ مجوزها. اگر که اخذ مجوزها طول بکشه حالا به واسطه اینکه ممکنه که رگولاتوری یک کشوری احاطه یا در واقع تسلط علمی کافی به یک واکسن های تک نداشته باشه، خب اون مرحله میشه گلوگاه. همینجور حالا بحثای کنترل کیفیتش یا مراحل بالینی که مراحل بالینی شرکت تولید کننده انجام دهنده نیست، اسپانسره، یعنی تامین منابع مالی و بعدش در واقع اجرا توسط یه تیم کاملا مستقل، همونجوری که در باستان پاستوکوک و در واقع باستان مشترک ایران و کوبا دیده شد، انتیدوپاستور در واقع مجری یک مطالعه بالینی شد که گسترده ترین توی سطح کشور تا این تاریخی است که توی این 100 سالی که آقای دکتر خدمتتون گفتن، به خاطر اینکه توی در 8 دانشگاه علوم پزشکی روی 24,000 نفر و در سطح کشور گسترده بود. 8 شهر، 8 دانشگاه علوم پزشکی و 7 استان.
آزمایشات بالینی.
بله، که خود به خود این نشان دهنده استقلال این مطالعه هست که آدمای کاملا مستقل، علمی و اساتید دانشگاه مسئول اجرا بودن و آنچه که گزارش شد که حاکی از حالا کارایی و ایمانی که خود آقای دکتر مصطفی به عنوان مدیر این کارآزمایی بالینی میتونن باز اگر در واقع لازم باشه توضیحات بیشتر رو بدن. از وقت دورنشان بگم که تو واکسن کرونا به لطف سرمایه گذاری های بی سابقه ای که توی دنیا انجام شد، تو کشور ما بالاخره دولت سرمایه زیادی رو در واقع گذاشت برای این منظور و همکاری های بین المللی، این تاکید میکنم همکاری های بین المللی، این فرایندها کوتاه شد و چرخه تولید و این چرخه شش مرحله حداقل کوتاه واکسن تونست در جز کوتاه‌ترین واکسن‌های کرونا در دنیا کوتاه‌ترین فرایند رو برای رسیدن به بازار و شروع واکسیناسیون عمومی داشتن که در واقع دیدیم که سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع نظارتی هم گفتن بهترین واکسن واکسنی بود که سریع‌تر به دست مردم برسه. برای همین اینکه خب ما 100% ایرانی باشیم خیلی خوبه، اما در حوزه واکسن بحث سویه که شد، برای اینکه اطلاعات درستی رو به مردم عزیزمون بدیم، بحث سویه بعضی از مثلا واکسن ها مثل آنفولانزا لازمه که خب سویه ها سال به سال تغییر کنه. اینکه یک کشوری دانش اینو داشته باشه که سویه ها رو در واقع بسته به اپیدمی، بسته به شروع در واقع بیماری و منشأش در واقع تغییر بده خیلی کار خوبه، واقعا یه فناوریه که باید کشور داشته باشه. اما مثلا یه سری بیماری ها مثلا فرمودن یا من عرض کنم فلج اطفال، سویه یونیورساله عزیزان. وقتی که سویه یونیورساله، اگر یک منبع معتبری در مورد واکسن بسجه انتیتوپاستور میگم، وقتی که دیولوب شد بالغ بر 70 سال پیش، سویه توسط انتیتوپاستور فرانسه در اختیار قرار گرفت. اصلا لزومی نداشتش که ما بریم به فاز در واقع طراحی سویه. اگه من میخواستم سویه رو بگیرم مثلا کرکترایز کنم، همه این کاره که البته تو حین تولید تو سالهای مختلف هم انجام میشه که کارایی واکسن تایید و صحه گذاری بشه، اما این که حالا مثلا ما بیایم بگیم که خب لزومن اگه بخوایم مرحله اکتشاف هم انجام بدیم و سریع به یه واکسنی نرسیم، این جزء نقاط قوت نخواهد بود. بحثی که الان وجود داره به صورت خاص، من بگم برای تولید ما زیرساخت میخوایم، نیروی انسانی میخوایم که هدفمند آموزش دیده باشن، آموزش هایی که تو دانشگاه دیده شده از ابعاد مختلف داروسازی، بیولوژی، ایمنی، واکسینولوژی حتی یا ویروس شناسی، تمام دیسیپلین های مورد نیازه. اما ما در تولید افرادی رو میخوایم که به صورت هدفمند آموزش دیده باشن برای کار در فضاهای تولید و اینکه هم دانش فنی هم علمی برای ورود به خطوط تولید واکسن رو داشته باشن. امکان تبادلات علمی رو من صحه گذاری میکنم اینجا در سطح بین المللی که اگر ایجاد بشه واقعا نقطه قوت کشورها در حوزه صنعت واکسن خواهد بود. بحثی که الان میخوام جمع‌بندی کنم به انتیتوپاستور برگردم. انتیتوپاستور واکسن کرونا رو وقتی ورود کرد که زیر ساختش رو داره، نیروی انسانی آموزش دیده خدمتتون همونجور که عرض کردیم حدود 100 ساله که بالاخره از زمان آبا و اجدادمون، بعد از حالا خود پروفسور بالتازار و افراد دیگه‌ای که اینجا حضور داشتن، نیروی انسانی آموزش دیده شدن برای تولید واکسن، در پلتفرم‌های قدیمی تا پلتفرم‌های هایتکی که الان وجود داره و واکسن نو ترکیب هپاتیت بی به صورت خاص بالغ بر 20 ساله که داره در کشور به صورت تولید از بذر تولید میشه و کشور سالهاست که از واردات بی نیاز هست و جزو واکسن‌هایی هستش که تکنولوژیش در دنیا جزو تکنولوژی بالاتر که
یعنی اونم تماما ایرانیه دیگه.
ببینید انتقال تکنولوژی و اون قسمت آرندی و اکتشاف در کوبا صورت گرفته مثل پاستوکوک و این زمان رو کوتاه کرده. اگر که خب حالا بالاخره می اومدن وقتی که واکسن هپاتیت توی انسیتوپاستور تولید شد، کشور گفتمان تولید بایوتکنولوژی رو نداشت. اولین واکسنی بود و هنوز هم میشه گفت تنها واکسنیه که از صفر تا صد داره توی کشور تولید میشه، که هرچند من خوشحالم الان بگم که شرکت‌های دیگه ای ما داریم، شرکت‌های خصوصی هستن یا در زیر مجموعه بقیت الله یا حتی انسیتورازی که الان در واقع میگن که واکسنی که دارن تولید میکنن نو ترکیبه، ولی تمام اینها میشه گفت پدرشون یا ریشه این تکنولوژی و فرایند از انتقال تکنولوژی تولید واکسن نو ترکیب از کوبا به ایران بوده که شکل گرفته. و اینم خدمتتون به صورت خاص بگم، چون این سوالم هی مطرح میشه که چرا کوبا. کوبا به دلیل مناسبات سیاسی خب با ایران داره این انتقال تکنولوژی رو راحت تر انجام داده. کشورهای دیگه ای که مثلا در حوزه واکسن های جدیدترمون که من حالا بعدن اگه فرصتی باشه توضیح میدم، مثلا دانش فنی در اختیار چند تا کشور خاصه، اون کشورهای خاص امکان نداره که بیان تکنولوژی رو همین جوری در اختیار قرار بدن حتی به بالاترین رقم پیشنهادی. چرا؟ چون دوست دارن که اون کشور تا سالها خرید تضامنی یا تضمینی واکسن رو انجام بده. میگن تو 5 سال بیا از ما واکسن بخر، ما بیایم کم 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 بهت انتقال تکنولوژی رو میدیم. و این خب هیچ وقت مد نظر بالاخره دولت مردان و سیاستمداران و سیاستگزاران حوزه سلامت نیستش، چون امکان این که به ما تکنولوژی رو ندن هم وجود داره. من
متشکرم
خانم دکتر، کوتاه کنم سخن رو اگه با سوالی باشه در خدمتم.
متشکرم، تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر دلارام درود، معاون تولید مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران. در خدمت جناب دکتر احسان مصطفوی بودیم، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، و جناب دکتر اسقر عبدولی فناور کوبرکت و از متخصصین حوزه تولید واکسن. تشکر میکنم از دوستان بابت مطالب خوبی رو که در بخش اول به شنوندگان عزیز منتقل کردن.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21، فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir و ارسال پیامک به 10-35-30000. گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
بخش دوم گفتگومون رو در خدمت جناب آقای مهران منتجبی هستیم و انشالله از تجربیات ایشون و اطلاعات خوب ایشون در این حوزه هم استفاده خواهیم کرد. آقای منتجبی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام قربان، خدمت شما، مهمانان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، خیلی ممنون.
بزرگواری
جناب منتجبی، دوستان صحبت‌هایی که تا الان داشتن به تولید کوبرکت اشاره شد و اینکه یک فناوری تماماً ایرانی هست و کارهایی که از اواخر سال 98 شروع شد و تا الان بیش از 14 میلیون واکسن تحویل وزارت بهداشت شده. دوستان انسیتو پاستور ایران یه سابقه ای رو از انسیتو گفتن و اقداماتی که در سالهای گذشته انجام شده، قدمت 100 ساله انسیتو پاستور ایران و فعالیت‌های مختلفی که در زمینه تولید واکسن در این انسیتو انجام شده در سالهای گذشته و مشخصاً اقداماتی که در دوره کووید 19 این انستیتو انجام داده و اشاره کردم خانم دکتر دلارام درود، معاون تولید مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، که الان در کشور حدود 500 واحد آزمایشگاهی تشخیص با مدیریت یا زیر نظر انستیتو پاستور ایران داره فعالیت میکنه در کشور. یعنی به طور متوسط میانگین هر استان 15 واحد داره کار میکنه، واحد آزمایشگاهی تشخیص داره کار میکنه تو این حوزه. صحبت های جناب عالی رو هم بشنویم و اقدامات مؤثری که انجام شده یه اطلاع رسانی برای مردم شریفمون بشه، بیشتر انشالله کمک بکنید هم جناب عالی و هم سایر عزیزانی که در گفتگو حضور دارن. ما میخوام یه مقایسه‌ای داشته باشیم با کشورهای منطقه و اینکه وضعیت ما در حوزه منطقه به چه شکلی است و به لحاظ تکنولوژیکی و پیشرفت در این زمینه تولید واکسن ما تو چه جایگاهی هستیم. طبق سند چشمانداز 1404 قرار بود که ایران مقام اول منطقه بشه، در مخصوصا بحث‌های علمی خیلی تاکید شده و مقام معظم رهبری هم بارها تاکید فرمودن. میخوام ببینیم که حداقل در این حوزه واکسن کرونا ما تو چه وضعیتی هستیم. در خدمت
سلامت باشین، من در خدمتتون هستم. والا واقعیتش اینه که شرکت فعالیتش رو سال 73 شروع کرد، تقریبا 27 سال پیش، ولی خب زمینه فعالیتمون رو ما از ابتدای سال 80 عوض کردیم و وارد زمینه تولید داروهای بیولوژیک شدیم که حالا توی طبقه بندی
قبل از 80 چی؟
قبل از 80 ما عمدتاً کیت‌های تشخیصی بر پایه PCR و آنتیبادی هایی که برای تشخیص گروه های خونی مورد استفاده قرار گرفت. تو زمینه بیوتک بود.
شرکت به عنوان شرکت نیمه دولتیه یا نه؟
نه، شرکت کاملا شرکت خصوصی.
بله.
هستش.
بله.
ما وابسته به ارگان دولتی نیست.
بله.
از سال 80 ما زمینه فعالیتمون رو تقریبا عوض کردیم. البته اون یک سری از اون محصولاتی رو که خدمتتون گفتم که از بعد به شرکت بود هنوز هم ما داریم تولید میکنیم، ولی زمینه فعالیت اصلیمون از ابتدای 80 عوض شد و وارد فیلد تولید داروهای بیولوژیک شدیم که حالا عمدتاً پروتئین های نوترکیب هستن و آنتیبادی های مونوکلونال.
بله.
اولین دارومون رو هم ما سال 85 وارد بازار داروی کشور کردیم که برای بیماران MS مورد استفاده قرار میگیره در حال حاضر.
بله.
و حالا بیسش و در واقع پایش ریکامبینانت پروتئین یا پروتئین نوترکیب هستش.
بله.
خب ما در حال حاضر بیش از 10 تا مولکول بیولوژیک رو وارد بازار کردیم. خط تولید در واقع محصولات بیولوژیک ما سال 96 ما تنها شرکت ایرانی هستیم که موفق شدیم گواهینامه اتحادیه اروپا یا EU GMP رو دریافت کنیم. خب گواهینامه GMP
اولین شرکت ایرانی،
اولین و به غیر از ما فقط یک شرکت ایرانی دیگه ای وجود داره که موفق شده گواهینامه اتحادیه اروپا رو دریافت کنه توی زمینه تولید محصولات بیولوژیک.
بله.
و خب ما بزرگترین تولید کننده محصولات بیولوژیک تو رده بندی خدمتتون عرض کردم پروتئین های نوترکیب و آنتی بادی های مونوکلونال نه توی ایران بلکه توی منطقه هستیم به عنوان شرکت خصوصی.
در رابطه با دکتر عبدالی هم اینجا تایید میکنم.
سلامت باشن ایشون، من خدمتتون ارادت دارم. در رابطه با داستان واکسن هم واقعیت ماجرا این هستش که سال گذشته ما نمیخواستیم وارد این هیته بشیم، ولی خب چون کشور به شدت نیاز داشت و مردم واقعا مشکل داشتن سر داستان واکسیناسیون، ما با یه شرکت استرالیایی وارد مذاکره شدیم که این شرکت در واقع شرکت خیلی کوچیکه، تحقیق توسعه هستش، کارش دیولوپ در واقع کاندیدای واکسن هستش.
بله.
چون این شرکت بیسش در واقع تولید واکسن بود ما وارد مذاکره شدیم و چون خیلی مشابه بود پلتفرم تولید واکسن در واقع اسپایکوژن مشابه بود با محصولاتی که ما توی 15 سال گذشته تولید کرده بودیم، چون بیسش بیس ریکامبینانت پروتئین یا پروتئین نوترکیب بود و ما دانشش رو داخل شرکت داشتیم، توی کشورمون کاملا بومی‌سازی شده بود از A تا Z ماجرا، وارد مذاکره با این شرکت شدیم و در واقع انتقال تکنولوژی رو از اون شرکت برای تولید در واقع واکسن اسپایکوژن رو هم انجام دادیم. در واقع دانش تولید این واکسن در حال حاضر غیر از اون ریکامبینانت پروتئین ها و مونوکلونال آنتی‌بادی هایی که خدمتتون من توضیح دادم داخل کشورمون بومی‌سازی شده.
من
تا به امروز که خدمتتون هستم در حدود 6 میلیون دوز واکسن رو ما تحویل به وزارت بهداشت دادیم و توانایی تولید تقریبا 4 میلیون دوز در ماه رو به عنوان واکسن اسپایکوژن رو در حال حاضر ظرفیتش رو داریم.
6 میلیون تحویل شده، 4 میلیون تواناییش هست.
در ماهیانه توانایی
الان با این وارداتی که داره انجام میشه شما تولید سقف دارین، حد اکثر دارین یا نه؟
نه، حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، نه ما بعد از اون 6 میلیون دوزی که تحویل دادیم در حال حاضر حد اکثر تولید رو نداریم، چون اعلام شد به ما که در واقع فعلا دست نگه داریم چون واردات زیادی
بابت
تو این مدت انجام شده که حالا ببینیم در آینده.
برکت هم الان حد اکثر تولید رو داره یا نه؟
خواهش میکنم، منم عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر عزیز. من یه بحثی خدمتتون عرض کنم آقای دکتر. با توجه به واریانت های مختلف که شکل میگیره، سه تا دوز که اجباری خواهد بود، یعنی واقعیت اینه که به این سمت پیش میره که سه تا دوز. ما اگر جمعیتمون رو سه تا دوز در نظر بگیریم، حدودا حداقل بالای 220 میلیون دوز ما نیاز خواهیم داشت. خب تعداد دوزهایی که به کشور تا به امروز وارد شده بالای 150 نه هولوش 150 میلیون بوده. خب
220 میلیون دوز
حداقل دوزی که برای چیز در واقع بله
150 تا الان وارد شده.
150 میلیون دوز بله آخرین آماری که وارد شده. بحثی که وجود داره، دیروز مدیر عامل شرکت فایزر بورلا گفت به زودی ما حتی وارد بوستر چهارم هم خواهیم شد با ورینتی که شکل میگیره. به خاطر این درسته